صاحب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 106 بیع فضولی پاییز 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسألتون: و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او الشارع. در اینجا بحثی که معروف هست به بحث بیع فضولی از مکاسب شروع میشه. میفرمایند که از جمله شروط متعاقدین این هست که دو طرف معامله یا باید مالک باشن یا از طرف مالک یا شارع مقدس معزون باشن برای اون عقد. بنابراین اگر کسی که بهش فضولی گفته میشه عقدی را بدون اذن مالک منعقد کنه لا یسه. منظور از لا یسه هم میفرماین نه یعنی باطل هست، یعنی مثل عقد مالک اصلی نیست. مالک اصلی اگر عقدی را منعقد بکنه، مثلا بی اگر باشه، چطور لازمه و بلا فاصله ترتیب اثر داده میشه، ولی عقد فضولی اینجوری نیست، بلکه متوقف بر اجازه مالک هست بعدن. بعد میفرماین که آقایونی هم که فرمودن مالکیت یا در حکم مالکیت شرطه، همین نظرشون، یعنی شرطه و اگر نباشد موقوف بر اجازه است، نه این که شرطه و اگر نباشد باطله. مرحوم علامه در قواعد همین کار کرده، فرموده مالکیت یا در حکم مالک بودن متعاقده شرطه، پس اگر نباشد اجازه لازم داره. مرحوم صاحب جامع المقاصد چون به این نکته توجه نفرموده، اشکال گرفته بر علامه که شما باید میگید بیع فضولی باطله. چرا میفهمید موقوف بر اجازه است؟ چون هر چیزی که شرطه، خب شرط اگر مشروط شرطش نباشه از بین میره دیگه، باطل میشه. ایشون میگن نه، منظور اینه که مالک بودن یا معزون از مالک بودن شرط لزومه، بنابراین اگر نباشد متوقف بر اجازه است. بعد میفرمایند که این مسئله فضولی از اهم مسائل محل اختلاف هم هست بین علما، چه در بیعش چه در غیر بیعش، بنابراین شایسته هست بحث کنیم. نقطه دیگری که میفرمایند این هست که در باب فضولی عقدش محل بحثه، اما ایقاعش اتفاق داریم که درست نیست و باطله. پس اگر کسی همسر شخصی رو فضولتاً طلاق بده، عبد او را آزاد کنه یا از طرف او نزع کند، اینا باطله. مسئله مهمی است. گاهی بعضی از پدرها مادرها راجع به فرزندشون نزع میکنن، نزع میکنه بچهش فلان کاره بشه، نزع از ایقاعاته. بنابراین پدر اگر نزع کنه، مادر نزع کنه، میشه فضولی، هیچ ارزشی نداره، وفا هم بهش لازم نیست. نکته دیگری که تذکر میدن این هست که مفهمان مراد ما از فضولی اون عاقدی است که بقیه شرایط داره ها، فقط همین یک شرطی که گفتیم نداره، و الا یک دیوانه بچه‌ای بخواد این کارو بکنه اون محل بحث ما نیست. کسی که همه شرایط داره فقط مالک نیست، معزون از مالک نیست، حالا ممکنه غاصب باشه، ممکنه غیر غاصب باشه، همه اینها رو میگیره. مطلب دیگری که باز می‌فرمایند این هست که ما گاهی به عاقد میگیم فضولی، همون که تو فارسی بهش میگن فضول. خب عربی فضول به شخص گفته نمیشه چون مصدره. گاهی به عاقد میگیم فضولی، گاهی به عقدش میگیم فضولی. لذا گاهی گفته میشه عقد الفضولی به نحو اضافه، یعنی عقد شخص فضولی. گاهی گفته میشه العقد الفضولی به نحو صفت و موصوف. ولی ایشون معتقد هست که عقد اگر گفتن فضولی، العقد الفضولی تسامحه، برعکس مرحوم ایروانی که میفرماید عقد الفضولی و اینکه به شخص بگن فضولی تسامحه. بعدم مطلبی رو میگه که به نظر ما خالی از اشکال نیست مرحوم ایروانی. نکته دیگری که ایشون دنبال میکنن این هست که میفرماین که عقد فضولی شامل مثل دختری که رشیده هست، باکره هست، بدون اذن پدرش میره ازدواج میکنه شامل میشه، چون تصرف مطلق رو نداره، باید از پدر اجازه بگیره، بنابراین شاملش میشه. اگر راهن، کسی که گرو داره پیش شخصی، بدون اذن مرتهن جنسشو بفروشه، با اینکه مالکه ولی چون آزاد در تصرف نیست، اینم داخل در فضولی. سفی با اینکه مالک هست ولی اگر بفروشه همینطور. عبد اگر بدون اذن مولاش کاری بکنه جزء فضولی حساب میشه. این مطالب متفرقه‌ای بود که هر کدامش هم در جای خودش مسائل خوبی بود. مطلب مهم دیگری که ایشون دنبال میکنه و خطوط چند هم ادامه پیدا میکنه، بحث مفصلی هست، بحث مفیدی هم هست، این هست که اگر عقدی بر جنس کسی توسط فضولی بسته شد و اون کس که مالک هست راضیه به این کار باطنن ولی چیزی به فضولی نگفته، به اصطلاح رضایت داره اما اذنی نداد، اذن به رضایتی میگن که اظهار بشه، چنانچه اجازه هم به رضایتی میگن که بعد از عمل اظهار بشه، ولی رضا نه تیب نفس میل، چیزی هست که ممکنه ظاهر نشده باشه. اگر تیب نفس داره و خب فضولی هم عقد رو میبنده، حالا یا چون اعتقاد داره که مالک تیب نفس داره یا حتی این اعتقاد رو هم نداره، میگه حالا میبندیم انشاءالله که مالک راضی میشه اجازه میده، حالا بعدش یا کاشف فهمن میاد یا نه، آیا اینم فضولیه یا این واقعا فضولی نیست؟ آیا در اینجا مالک باید به این عقد عمل کنه بین خودش و خدای خودش؟ چون ظاهران که میتونه بگه من راضی نبودم، اما اگر واقعا راضی بوده آیا باید عمل کنه یا وظیفه نداره؟ به عبارت دیگه آیا رضا مالک کافی است یا حتما باید این رضایت ظاهر بشه در قالب اذن قبل از عقد یا در قالب اجازه بعد از عقد؟ فرق اذن و اجازه هم به همینه که اگر قبل از عمل مالک اظهار کنه رضایتش را میگنش اذن، اگر بعد از عمل اظهار کنه بهش میگن اجازه. ایشون میفرمایند که به نظر من میاد که اگر مخالفت با اجماع نباشه بگیم نه اینم لزوم وفا داره و این هم مثل عقود مالک اصلی است که باید مالک عمل بکنه به عقد. 5 تا دلیل هم پشت سر هم میارن. یکی عموم وجوب وفا به عقود، آیه تجارتا انتراز، و 3 دلیل دیگه که مناسب میبینم که رو خود عبارت توضیح بدیم تا مطلب بعد. مسئلتون و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او الشارع. متعاقدین باید مالک باشن یا معزون از مالک و شارع. پس عقد فضولی صحیح نیست. حالا در اینجا نکته باید دقت کنید اینه که ایشون میگن شروط متعاقدین اینه که مالک باشن، ولی مناسب بود یک مسئله دیگه هم اضافه میکردن، مالکی که ممنوع التصرف نباشه، و الا مالک باشه و ممنوع التصرف باشه که بعد خود ایشون میفرماین این که بازم فضولیه. و ما میخوام جایی بگیم که نه، باید مالک باشن تا فضولی نشه. پس اینو اضافه کنید، مالکین غیر ممنوعین من التصرف، یا معزون از طرف مالک مثل وکیل، یا از طرف شارع مثل ولی که شارع اجازه داده. پس عقد فضولی صحیح نیست، یعنی مترتب نمیشه بر عقد فضولی آنچه که مترتب میشه بر عقد غیر فضولی، یعنی مالک اصلی من اللزوم، بلکه معلق میمونه. باز اینجا بعضی از اهل تحقیق اشکال دارن که این لایسه یعنی لزوم مترتب نمیشه، مگر غیر لزوم مترتب میشه؟ پا در هوا میمونه، این عقد هیچی مترتب نمیشه، نه لزوم نه نفوذ، تا بعد اگر اجازه اومد تمام میشه، نیومد به چیبل میشه، رها میشه. لذا گفتن به جای من اللزوم باید من النفوذ باشه. به هر حال، و هازا مراد من جعل الملک و ما فی حکمهی شرطا، همین مطلب که یعنی عقد فضولی مترتب نمیشه برش آنچه که مترتب میشه بر عقد اصیل، همین مراده کسانی است که قرار دادن ملک را، یعنی مالک بودن عاقد، قرار دادن مالکیت یا اونی که در حکم مالکیت به عنوان شرط، بعدم پشت سرش متفرع کردن بر این شرط، به این که بیع فضولی موقوف بر اجازه است کما فی القواعد. بنابراین فاعتراض و جامع المقاصد علیه به ان تفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله، اعتراض جامع المقاصد بر جناب علامه در قواعد به این که این تفریعی که شما کردید، یعنی گفتید بیع فضولی موقوف بر اجازه است، اینو متفرع بر اینکه ملکیت شرط قرار دادید، گفته این تفریع درست نیست فی غیر محله. شیخ میگن شاید این اعتراض فی غیر محله است، چون مراد از علامه که میگه شرطه، نه یعنی اگر این نباشد مشروط کلن نیست، یعنی اگر این شرط نباشد لزوم نیست، اگر بعد اومد لزوم مترتب میشه. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا کار به این جزئیات نداریم چه این اعتراض فی محله باشه یا نباشه، فالمهم التعرض لمسألت عقد الفضولی التي هي من اهم المسائل، فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم مثل سنی ها فی بیع الفضولی، بلکه مطلق عقد فضولی، بعد اتفاقهم علا بطلان ایقائه کما فی غایت المراد، شهید فرموده ایقائش باطله، در عقدش اختلاف، اختلف علا اقواله. و المراد بالفضولی کما ذکره الشهید هو الکامل، اما غیر مالک للتصرف، بالغ هست، عاقل هست، ولی مالک تصرف نیست. حالا یا اصلا مالک جنس هم نیست مثل قاصد، یا مالک جنس هست ولی حق تصرف نداره مثل راهن و سفیه و اینا. ازا می فهمد که کامل غیر مالک للتصرف، حال ولو کان قاصد، و فکر نکنید بحث قصد از فضولی خارجه، نه اونم جزو همین حساب میشه. و فی کلام بعض العامه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه، که اینم برمیگرده به همون حرف ما، عاقد عقدی رو ببنده بدون اذن کسی که احتیاج به اذنش از شرعن. و قد یوسف بهی نفس العقد، گاهی هم صفت آورده میشه به فضولی خود عقد، گفته میشه العقد الفضولی و لعله تسامح. باز و کیفکان، چه تسامح باشه چه نباشه، پس شامل میشه عقدی که صادر میشه از باکره رشیده بدون اذن ولی، چون باکره رشیده مالک تصرف نیست که خودش رو به همسری شخصی در بیاره مگه اذن بده ولیش. و همچنین عقدی که صادر میشه از مالک، من المالک اتور من الباکر است، ازا لم یملک تصرف به خاطر تعلق حق غیر به مال. خب ایشون داره که مطلب رو به حساب دیگرانم تمام کنن، میگن کما یؤمی الیه، چنانچه دلالت میکند و اشاره میکند به همین شمول، این الیه میخوره به یش شمول که از یشمولو در میاد که فضولی شامل این موارد میشه، استدلال علما برای فساد فضولی بما دل علی المنع من نکاح که نکاح الباکره به غیر اذن ولیه. آقایون ادله که میگه باکره بدون اذن ولی اگر ازدواج کنه باطله، گفتن پس این دلالت میکنه که فضولی فاسده. خب اگر این مورد از فضولی نبود، روایتش به درد بحث فضولی نمیخورد. و هینه اذن، یعنی حالی که بنا شد شامل این موارد بشه، شامل این موارد هم میشه. فیشمل بیع الراهن، راهن مالک جنس است، جنسی که میفروشه، اما مالک تصرف در اون نیست چون گروه دیگه. و همچنین بیع سفی و نحو اینها، مثلا کسی که در مرض موت میخواد بیشتر از ثلث مالش رو تصرف کنه، مالک هست اما حق تصرف نداره. یا بیع عبد بدون اذن سید. و کیفکان، یعنی باز حالا اینا چه جز فضولی بگیریم یا نگیریم، فظاهر که وارد اون بحث درس کردم مهمه، طولانی هم هست، که آیا جایی که رضایت مالک و طیب نفس مالک واقعا هست، این هم فضولیه، این هم اجازه میخواد بعدن یا نمیخواد. مثال میزنم براتون، یه آقایی گاهی به خانمش گفته اگر یه کسی بیاد مثلا این فرشمونو میفروشیم، بعدمون نمیاد این فرشو بفروشیم. آقا میره سر کار، سمساری میاد تو کوچه، خانمم فضولتن حالا اذنی هم نداده شوهرش، این فرشی که مال شوهرشه میده به این سمساری. ظهر که این آقا اومد، خانمش میگه من این فرشو فروختم، راضی باش. اونم میگه خب همینجا راضی بوده دیگه، بارها گفته بود اگه کسی گیر بیاریم این فرشو بهش میدیم میفروشیم. آیا اینجا میتونه مرد در به در بیاره که خب شما بدون اذن من فروختی، من صریحا اذن در فروش به تو ندادم؟ میتونه یا نه؟ چون راضی بوده باید به این عقد وفا بکنه. این مثالو مخصوصا زدم که فضولی رو نبریم توی جاهای مثالهایی که فرضی باشه، خیلی فرضی، بعد کسی بگه خب حالا این همه بس برای یه عقدهایی که معلوم نیست واقع بشه. نه، خیلی زیاد واقع میشه. پدری اموال فرزندش رو، فرزند اموال پدر رو، زن اموال شوهر رو، شوهر اموال زن رو، گاهی رفیق مال رفیقش رو، اینا همه مصداق فضولی. میفرمایند که وکیف کان فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا مالک للتصرف باطنا و تیب و نفسهی بالعقد من دون حصول اذن من صریحا، ظاهرا شامل میشه فضولی اون عقدی را، به جای ما بذارید عقد، عقدی را که محقق بشه شامل میشه، ببخشید به جای ما بذارید صورتی که، شامل صورتی که محقق بشه رضای مالک به تصرف باطنا و تیب نفسش به عقد بدون آشکار شدن اذنی از او صریحا یا فهوان. صریحا مثل این که همین اذن صریح بگه آقا این جنس منو بفروش، نه اینجا چنین اذنی نبود. یا فهوان مثل این که آقا تو هر کار میخوای با مال من بکن ولو بردار برای خودت. خب این به طریق اولا اگر بفروشه ناراحت نیست، چون گفت اگه میخوای حتی برای خودت هم برداری بردار، هر کارش میخوای بکن، بعد میگه من فروختم. اگر اذنی صریحا یا فهوان نباشد، آیا فضولی شاملش میشه؟ میگه ظاهرا بله، لان العاقد لا یسیر مالکا للتصرف، چون عاقد که مالک تصرف نیست با صرف رضایت اون مالک اصلی، عاقد مالک نیست تصرف را، مسلط نیست بر تصرف به مجرد علمی به رضا مالک. و یعیده، حالا تاییدم میاره از چند مورد، یکی اینه تایید میکنه که این فضولیه، اشتراط علما در لزوم عقد کون العاقد مالکن او معزونن او ولیا. و تو این مثال ما فضولی نه مالک بوده، نه معزون بوده، نه ولی بوده. بعدم علما اینی که گفتن متفرق کردن برای این مطلب به فضولی را، گفتن پس فضولی این شرط رو نداره، پس یه جا رضایت باشه ولی اذن نباشد جز فضولیه. باز و یعیدهو که این مورد جزء فضولی هست، استدلال علما بر صحت فضولی به حدیث عروه بارقی. با این حدیث قبلا جای شرح لومه آشنا شدید، بلکه اینجا هم لازم آشنا بشید چون خیلی کار داریم با این حدیث. شخصیست به نام عروه از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون خدمت پیامبر هست، حضرت میفرمایند این یک دینار رو بگیر برو گوسفندی برای قربانی بخر. ایشون میره به جای خریدن یک گوسفند با این دینار دو گوسفند میخره. در بین راه که برمیگرده شخصی به او برخورد میکنه، چی داری عروه؟ گوسفند دارم. مال کی مثلا؟ مال پیامبر. میگه خب یکیشو به من بده. به او میده و یک دینارم میگیره. بعد میاد خدمت پیامبر، میبینه پیامبر میبینن که هم گوسفند آورد هم اصل پول رو، یعنی یک دینار که از اول برده بود آورد. پیامبرم نهیش نکردن بلکه تشویقش هم کردن، یه بارک الله هم فرمودن. خب ببینید عروه مسلم فضولی بود. حالا در خریدن دو تا گوسفند که فضولی بود چون یک گوسفند من آورد بخره، حالا اونو ممکنه بگیم پیغمبر فرمودن گوسفند بخره، حالا یکی دوتا مهم نیست، خب بگیم اون فضولی نبود. اما وسط راه که آمد گوسفند رو فروخت، پول گرفت. گاهی کسی فضولی جنس رو میفروشه میگه پول رو بده به مالکش، گاهی هم خودش پول رو میگیره. پس هم در فروختن یکی از این گوسفندها هم در گرفتن پولش فضولی بود. این به خاطر این بود که میدونست پیامبر به این کار راضی‌اند، یقین داشت. در این حال علما به این حدیث استدلال کردن برای فضولی. خب اگر جایی که علم مالک اصلی باشه جزء فضولی نباشه، این به این حدیث نباید علما تمسک کنن و کردن. نظام میگه و یعیده، تایید میکند که این مورد جزء فضولیه. استدلال علما بر صحت فضولی به حدیث عروه وارقی، با اینکه ظاهر علم عروه بود به رضایت پیامبر به کاری که داره میکنه. خب پس تا اینجا ثابت کردیم که این موردم جزء فضولیه، اما جزء فضولی که هست مالک باید بعداً اجازه بده، میتونه بزنه زیرش بگه من این عقد و وفا نمی کنم چون اذن از من گرفته نشده بود. میگن نه. و این کان الذی یغوی فی النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، اگر این مطلب از اجماع خلاف اجماع نباشه، عدم و توقفی علل اجازت لاحقه، این عقد متوقف بر اجازه بعد نیست، بلکه کفایت میکند در او همون رضایت مالکی که فرض کردیم که مقرون به عقده. حالا سوا اون علم به العاقد، عاقد میدونسته اون رضایت را، یا انکشف بعد العقد که حاصل بود رضایت هنگام عقد، یا لم ینکشف اصلا، ولی خود مالک که خبر داره خودش باید عمل کنه. فیجب علی المالک فیما بینه و بین الله امضاء و مارضیه به، باید امضا کنه اونی که بهش طیب نفس داشته، به ترتیب الاثار علی، یا و ترتیب الاثار علی، هم به ترتیب درسته هم و ترتیب. خب دلیل ما چیه که آقا این عقد اجازه نمیخواد و مالک باید وفا کنه به صرف رضایتی که داره؟ 5 تا دلیل میاره. 1، عموم وجوب وفا به عقود، اوفو بالعقود، مسلم این مورد عقده، کسی که نمیتونه بگه این عقد نیست، مالک هم راضیه فقط اذن نداده، شک میکنیم اوفو بالعقود اینو میگیره یا نه، عموم شاملش میشه. 2، قوله تعالی الا ان تكون تجارتن ان تراز، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگر تجارت ان تراز باشه. خب این مورد تجارت که هست ان تراز هم هست، آیه که نمیگه تجارتن ان اذن، میفرماید تجارتن ان تراز و اینجا تراز هست. 3، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، حدیثه، و در اینجا مالک کی به نفس داره به این فروش، پس نقل و انتقال حاصل میشه. 4، مادل و مادل علا ان علم المولا به نکاح العبد و سکوته اقرار امه، اگر عبدی رفت ازدواج کرد و میداند که مولا راضیه ولو اذنم نداده ها، فقط سکوت میکنه، گفتن همین سکوتش اقرار حساب میشه، حاکی از رضایتش کافیه. ادله ای که دلالت میکنه برای اینکه علم مولا به نکاح عبد و سکوتش اقرار از روز، نگفتن که حتما باید یا اذن بده یا اجازه. و بالاخره دلیل 5، روایت عروه بارقی که اشاره کردیم، بعدن هم خود حدیثشون نقل میکنن، حیث و اقبض المبی، مبی را داد، یکی از گوسفندها رو داد به اون بنده خدا، و قبض از دینار ازش گرفت، لعلمه برزن نبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب ولو کان فضولی موقوفن علی الاجازه، اجازه پیغمبر رو میخواست، لم یجوز تصرف در معوض و عوض. معوض گوسفند ها، عوض اون پول گوسفند، به قبض و اقباض. قبض یعنی گرفتن، اقباض یعنی دادن، لذا لف و نشر مشوشه. تصرف کرد در معوض به اقباض که داد به اون بنده خدا، و تصرف کرد در عوض به این که قبض کرد گره. و تقریر نبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یجز از تصرف و تقریر نبی علاما، ببخشید، و تقریر نبی لهو علاما فعل دلیل علا جوازه. پیامبر تقریرش کرد، حتی یه بارک الله براش فرمود، دلیل و نیکی کارش جایز بده. بنابراین آقا تا اینجا نتیجه میگیریم که عقدی که با رضایت مالک توسط فضولی بسته میشه فضولی هست، اما اجازه بعد نمیخواد. حالا در این گام میخوان بگن اصلا ممکنه بگیم فضولی هم نیست، قهرن اجازه بعد هم دیگه نمیخواد. از بعضی از کلمات علما ایشون میفرمایند ظاهر میشه که این مورد اصلا فضولی نیست، چون در فضولی محور همین پس که میگن مالک راضی نیست. خب فرض کردیم اینجا راضیه دیگه، اگه میزان رضا باشه، رضا اینجا هست. مثلا علما یه جا گفتن که اجازه کفایت نمیکنه، با سکوت حاصل نمیشه، چون سکوت اهم از رضاست. پس اگر یه جا رضا باشه کفایت میکنه. پس دو مرحله ایشون طی کرد، اول فرمود فضولی، اجازه نمیخواد، حالا میخواد بگه اصلا فضولی نیست. در گام بعدی میگن اگرم فضولی باشه، ما دلیلی نداریم که هر فضولی اجازه میخواد. بله جایی که ندونیم راضیه یا نه، رضایتش نباشه، بعداً بخواد متوجه بشه راضی بشه، اونجا باید اجازه بده. اما اگر از اول راضی بوده نمیخواد. مرحله بعد آقا میفهمن اصلا کسی کارو بکنه توی یک کفش بگه این فضولیه، فضولی هم حتما اجازه میخواد. میگیم خود همین رضایت اجازه حساب میشه. این جوابها رو فرقش رو دقت کنیم. اجازه که لازم نیست حتما صریحاً بیاد. اگر کسی میدونیم خودش که حداقل خبر داره، اگر کسی راضیه به معامله هنگام عقد، یک آن بعدش هم این رضایتش یالو یک ثانیه ادامه پیدا کنه، این مثل اجازه بعد از عقد میشه، میشه رضایت بعد از عقد، اجازه بعد از عقد کفایت میکنه. در نهایت هم میفهمن آقا اگر کسی با همه این حرفا و ارشادات ما قبول نکند که رضایت کافیه، یک جا رو نمیتونه منکر بشه، چون دلیل خاص داریم و اون باب عبده. در باب عبد اگر عبدی بره ازدواج کنه یا معاملهی بکنه و مولاش راضی باشه، اونجا باید مولا تسلیم بشه، چون در حدیث پیامبر فرمودن عبدی که بدون اجازه مولاش کار کرد لم یعص الله، خدا رو که معصیت نکرده، و انما عصا سیده، مولاش هم معصیت کرده. حالا مولا راضی باشه یا بعد اجازه بده، دیگه معصیت مولا هم حاصل نشده. اینم راجع به این مطلب پیاده کنیم تا ادامه. میفرمایند که هازا، یعنی این مطالب رو بگیر تا اینجا که گفتیم فضولی هست ولی اجازه نمیخواد. معن کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر من خروج هازا الفرض عن الفضولی، اصلا این فرض فضولی نیست، و عدم وقوفی علی اجازه. خب برای دیگه وقت فضولی نشد اجازه نمیخواد. از کدوم مقامات؟ مثل کجا؟ مثل قولهم در استدلال بر صحت در همین جا گفتن ان شرائط کلها حاصله الا رضا المالک. پس یعنی در فضولی ها، در صحت فضولی گفتن فضولی هیچ مشکل نداره، فقط رضایت مالک نیست، اینم که با اجازه بعدن میاد. پس اگر رضایت مالک از اول باشه این شرط هم هست. ببینید میزان رضایت مالک قرار داده شده. یا قول علما میگن اجازه کفایت نمیکنه درش سکوت، یعنی از سکوت کسی ما اجازه رو نمیفهمیم، برای این که سکوت اعم است از رضا. پس اگر یه جا رضا باشه دیگه همون کافیه، همون حکم اجازه رو داره. یا نحو این موارد جاهایی دیگه. ثم لو سلم کونه فضولیا که اول گفتیم، لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومش بر اجازه. لأنه لا دلیل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة، دلیل نداره که فضولی مطلقا، یعنی چه اونجایی که رضایت مالک هنگام عقد باشه چه نباشه، دلیل نداره که توقف داره مطلقا بر اجازه. بله جایی که مالک هنگام عقد راضی نیست یا اصلا خبر نداره، آگاهی نداره، اونجا ممکنه بگیم بعدش باید اجازه بده و میگیم. اما در جایی که رضایت هنگام عقد هست دلیل نداریم. چنانچه همین مطلب که هر فضولی توقف بر اجازه نداره، یکی از احتمالات در مسئله است که بعداً بحث مفصل داره میاد. و اون اینه که آقا اگر کسی مثلا مال پدرشو فضولتاً فروخ و بعد پدر مرد خودش مالک شد، با ملک غیر را، ملک پدر را بعد خودش مالک شد، آیا باید جنس و تحویل همزم جنس و تحویل مشتری فتحونی ندادن؟ آیا باید جنس و تحویل بده؟ یا اینجا میتونه نده، بگه خب من حالی که مال خودم شده نمیخوام بفروشم، حالا اجازه نمیدم. میفرمایند که کما هوه، یعنی این که بگیم اجازه نمیخواد و دلیلی نداریم برای این که هر فضولی متوقف بر اجازه است، یکی از احتمالات در این مسئله است. مسئله ای که میگن من با ملک غیرهی، مثل پسری که ملک پدرشو میفروشه، ثم ملکه، بعد خودش مالک میشه، اینجا گفتن که بعدا دیگه اجازه خودش نمیخواد. و اگر گفتیم هر فضولی باید بعدا معاملش امضا بشه توسط مالک، در اینجا که خودش مالک شده باید اجازه بده، گفتن نمیخواد. ما انهو گام آخره، میشن اصلا ممکنه، ما انهو شنچنین است، ممکن است اکتفا بشه در اجازه به رضایتی که حاصل میشه بعد از بیعی که ذکر کردیم آنما. توضیح میدم با این که توضیح دادیم، ولی خب تفصیل بیشترش ببینید. پس تا اینجا میگفتیم اجازه نمیخواد چی، الان میخوام بگیم همون رضایتی که بعد از بیع هست. مگه ما فرض نکردیم این بیع فضولی مالک راضیه؟ معمولا دوستان کسی که هنگام عقد راضیه، اینطور نیست که بلا فاصله بعد از عقد که ناراضی بشه. غالب اینطور نیست که کسی که راضیه به عقد هنگام عقد، لاغل تا یک چند ثانی بعد دقیقا راضیه، حال تا بعد بره خونه همسرش دعواش کنه پشیمان بشه. بگیم رضایت وقتی آنم ما بعد از عقد فضولی بود، همین حکم اجازه رو داره بعد از عقد. اگر یک ثانیه بعد از عقد اجازه بده چطور کافیه؟ یک ثانیه بعد از عقدم راضی باشه همون اجازه حساب میشه. ممکن است اکتفا کنه در اجازه به رضایتی که حاصل میشه بعد از این بیع مذکور، یعنی این بیع فضولی حاصل است آنم ما، یک آن که باشه کافیه، زیرا وقوع عقد به رضایت مالک جدا نمیشه از این رضایت چند لحظه بعد از عقد. بله ممکنه یه روز که گذشت پشیمان بشه، دو روز که گذشت ناراضی بشه، اما آنم ما مسلم جدا نمیشه، اگه متوجه هم باشه جدا نمیشه. ثم انه لو اشکله، حالا ما گفتیم غالبا نشون که حتی غالبا هم نداره، آدمی که متوجه باشه تصمیم بگیره، حالا یه دفعه بی توجه اصلا حواسش نیست، خب ممکنه تا عقدمون شد بلا فاصله پشیمانی بیاد سراغش. اما کسی که آگاهانه و با التفات تصمیم گرفته بعدش هم راضی هست، حال ممکنه یه روز بعدش پشیمان بشه. ثم انه لو اشتر فی عقود غیر المالک، ایشون میگن که اگر مشکل بشه و کسی اشکال بکنه در عقد غیر مالک، یعنی عقد غیر فضولی، بگه آقا رضایت کافی نیست و این رضایت اجازه حساب نمیشه، ایشون میگن یک جا رو فراموش نکنه، فلا یم بقل اشکال در عقد عبد، چه بره ازدواج کنه چه جنس بفروشه، با علم به رضایت مولا، مولا باید سکوت کنه و قبول کنه. ولو لم یعزن له، ولو قبلا اجازه نداده، ولی اگه راضی باشه کار غلام ممضاست. لعدم تحقق المعصیه، که معصیت منات منع در اخبار، اشاره به اون خبری که فرمودن لم یعص الله، غلام که معصیت خدا نکرده، و انما عصا سیده، فقط مولاش معصیت کرده، اونم فاذا اجازه جاز، این معصیت نکرده. و عدم منافاته لعدم استقلال العبد، منافات نداره، این اذن نداشتن ضمیر منافاتی میخوره به عدم الاذن، با عدم استقلال عبد. چنانه اون شارع میخواد بگه با این که عبد استقلال نداره اما اذن ندادن منافات نداره با عدم استقلال. عبد استقلال نداره اما اذن دادن هم لازم نیست، همون رضایت مولا کافیه. و عدم منافاتی لعدم استقلال العبد فی تصرف. این ضمیر عدم منافات رو عرض کردم به عدم الاذن. این رو بزنید به لا ینبغی الاشکال، اینجور تمام میشه اون سبق لسانش، دقت نکرده. ببینید منافات نداره این اشکال نداشتن، به عبارت دیگه منافات ندارد این که گفتیم عقد عبد صحیحه با علم برضایت سید، این منافات نداره با عدم استقلال عبد در تصرف. شارع این مقدار حق رو به عبد داده به همون حدیثی که اشاره کردم. خب اینم تا اینجا. مطلب دیگری که در اینجا واردش میشن این هست که میفرمایند که آقا فضولی گاهی به قصد مالک جنس میفروشه. خانمی هست فرش کهنه ای تو خونشون هست، میره به سمساری به این قصد که زور که شوهرش اومد پولو بده به او، ولی گاهی به نیت خودش میفروشه. مثل اینکه فرش شوهرو میفروشه که پولشو برداره بره لباس بخره برای خودش. در صورت اولم که برای مالک میفروشه، گاهی مالک قبلا گفته این کارو نکن، گاهی نگفته. البته اونجا هم که برای خودش میفروشه ممکنه قبلا مالک گفته، ولی اینو دیگه ایشون تقسیم نمیکنه چون تفاوتی در مسئله ایجاد نمیکنه و وجهی هم نداره. مثلا یکی بیاد بگه فلانی تو رو نهی میکنم از این که جنس مرا برای خودت بفروشی، تو رو نهی میکنم، این معلومه دیگه نیاز به گفتن نداره. ولی ممکنه بگه تو رو نهی میکنم که جنس رو یه وقت برای من بفروشی، نمیخوام بفروشی، این زمینه داره. لذا اون رو تقسیم نمیکنه، ولی این صورتی که فضولی برای مالک بفروشه دو صورت میکنه. بنابراین آقا به جای چهار صورت ما سه صورت داریم. مسلم بی درد سرتر از همش، اونی که به صحت قاعدتا نزدیک تره، اونجاییست که فضولی به نیت مالک بفروشه و قبلن هم مالک نهی نکرده باشه او را. لذایشون میگن مشهور علما این صورت رو گفتن صحیحه. متیقنه از فضولی هم این قسمه، اونای دیگهش خیلی مشکل داره. حتی ادعای اجماع هم در مسئله شده صریحاً یا ظاهرن، که حالا اینا رو عبارت میخونیم. ایشون از علما، چه از قدما، چه از متأخرین، چه از متأخر المتأخرین نقل میکنه که قائل به صحت شدن. مهم آقا دلیل مسئله است، بررسی ادله، وگرنه اقوال اجماع هم که باشه چون مدرک داره، مدرکش این ادله است که خواهیم گفت، اینجور اجماعات ارزش نداره. میدونید اجماع اگر مدرکش معلوم باشه تمام اعتبار به مدرکشه، خودش اعتباری نداره. ایشون میفرمایند که اولین دلیلی که میتونیم برای صحت فضولی بیاریم عموم ادله بیع و عقوده، اوفو بالعقود، احل الله البیع. اینا چرا شامل عقد فضولی نشه؟ عقد فضولی مشکلی که نداره، فقط اینه که رضایت مالک نیست، اذن مالک نیست، قبلا خود عاقد مالک نیست، و این باعث نمیشه که اسم عقد اینجا صادق نباشه، اسم بی صادق نباشه. فرضم این است که اجازم که بعدا میاد، چون آقایون که میگن صحیحه نمیگن صحیحه که مالک الا ولابد باید ملزم باشه، که میگن صحیحه اگر بعدا اجازه بده، یا اگر هنگام عقد راضی بوده که الان بحث کردیم. خب اینم که میاد، بنابراین دیگه وجهی نداره که بگیم این عقد نیست، اوفو بالعقود اینجا رو نمیگیره، احل الله اینجا رو نمیگیره. فقط تنها مشکلی که داره اینه که کسی بگه آقا باید مالک بودن یا اذن از مالک داشتن قبل از عقد باشه، و در فضولی چون نه مالکه نه سبق اذنه از طرف مالک، اذن نداره از طرف شارع هم نداره، این شرط حاصل نیست. ایشون میاد چنین شرطی هم ما دلیل برش نداریم، مالک بودن عاقد هنگام عقد یا معزوم بودن از طرف مالک هنگام عقد ما دلیلی برش نداریم. بنابراین آقا به عموم اهل الله البیع اوفو بالعقود تمسک میکنیم و این بیع را که حالا تو مثال بحثمون بگیم صحیحه. بله اگر مالک بعدن اجازه نداد، اضافه کنید و رضایتش هم هنگام عقد نبود، اونجا دیگه از اوفو بالعقود خارجه، از اهل الله البیع خارجه و این روشنه. ثم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه، به نیت مالک میفروشه که پولو بده به او، پولو بدن به او، گاهی برای خودش میفروشه. و علل اول که برای مالک میفروشه، فقط لا یسبقه منع من المالک، مالک قبلا چیزی نگفته، و قد یسبقه المنع، گاهی نه قبلا به خانمش گفته، گفته که حق نداری هیچی از طرف من بفروش. فهنا مسائل و ثلاث، سه تا مسئله هست. الاولا ان یبیع للمالک با عدم سبق من از طرف مالک، و هازا هو المتیقن من عقد الفضولی و المشهور از صحه، بلکه در تذکره نسبت داده او را به علما انا، یعنی به عالمان شیعه صریحا نسبت داده به علما انا. البته دو رقم داره جناب علامه، گاهی داره علما انا، گاهی داره عندنا. علما انا خودی که صریح در اجماع هست و صریح در اینی که غیر از منم علما میگن، عندنا ظهور داره در اجماع، چون ممکنه بخواد بگه عندنا یعنی پیش خود من، چون گاهی انسان به جایی که بگه اندی میگه عندنا، تو فارسی به جایی که بگه پیش من میگه پیش ما. لذا میگن که نسبت داده در تذکره همین صحت را به علما انا، گاهی صریحن و اخرى ظاهرن، ظاهرنش به این که گفته عندنا. البته پشت سر این گفته ان لا انه ذکر عقیب ذالک ان لنا فیه قولا بالبطران، یک قولی هم به بطران ما داریم در مسئله، که خب این یک نفر به هر حال مخالفت کرده. و فی آیت المراد حک الصحه عن العمانی، شهید از حسن ابن ابی عقیل عمانی، از مفید مرتضی شیخ در نهایه سلار حلبی قاضی ابن حمزه، چنانچه حکایت شده از اسکافی، و استقر علیه رأی من تأخر، استقرارم قرار گرفته بر همین صحت رأی متأخرین. میدونیم تا صاحب شرایع رو جزء خودما حساب میکنن، از شرایع به این طرف رو جزء متأخرین، چنانچه معمولا از مقدس اردبیلی که قرن دهم به این طرف، از مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب ذخیره سبزواری، این طرف اینا رو جزء متأخر المتأخرین حساب میکنن. لذا میفرماید که استقرار پیدا کرده بر صحت رأی متأخرین بجز فخرالدین پسر علامه که ایشون قائل به بطلان شده، و بعضی از متأخر المتأخرین بجز اینها که اردبیلی سید داماد و بعضی متأخر محدثین که صاحب حدائق باشه، این چند نفر که مخالفت کردن بقیه قائل به صحت شدن. دلیل چیه برای صحت؟ لعموم ادله البیع والعقود، احل الله البیع اوفو بالعقود، این ادله عامه. لأن خلوه عن اذن المالک، خالی بودن این عقد از اذن مالک موجب نمیشه سلب اسم عقد و اسم بیع از این عقد، از این بیع. بله اگر دیگه عقدش نمیگفتن، اگر بیعش نمیگفتن، ما نمیتونستیم به احل الله البیع تمسک کنیم، به اوفو بالعقود تمسک کنیم، اما نه، اسم عقد، اسم بیع صادقه. و از اون طرف هم بعدش هم که اذن مالک میاد، اجازه مالک میاد، رضایتش یا لااقل رضایت شرطه، و اشتراط و ترتب الاثر به رضا، و اینم که مسلمه که شرط از ترتب اثر به رضا، یادداشت کنید، ولو این رضایت با اجازه بعد روشن بشه، اشتراط ترتب اثر با رضا و توقف ترتب اثر بر رضا، اینم که ایزن لا مجال لانکاره. پس این عقد فضولی چه مشکلی داره؟ فلم یبقى کلام، مگر در این که کسی این احتمالو بده، اشتراط سبق اذن، بگه آقا یا باید مالک باشه عاقد، یا باید جلوتر از مالک اذن داشته باشه، و حیث لا دلیل علیه، اینم سبق اذنم دلیل برش نداریم، فمقتضل اطلاقات عدمه، اطلاقات اوفو و احل الله به، میگه این شرط نیست. خلاص آقا، و مرجع ذلک کله الی عموم حل البیع، برگشت این حرف ما به اینه که میخوام بگیم که احل الله البیع عامه، وجوب وفا به عقد عامه، فقط خارج شده از این عموم اون عقدی که الف لام العاری عقد بذارید، عقدی که آریست از اذن و اجازه با هم. یادداشت کنید رضایت هم نیست هنگام عقد، اما ولم یعلم خروج و ما فقد الاذن اما لحقه الاجازه، یا اگه اذنم نداره رضایت همراهشه. اینا باید اضافه کنید دیگه تلفن چی که خوندی. بنابراین دوستان تا اینجا دلیل شامل عقد فضولی میشه، مانع هم نیست. بعضی از اساتید محقق ما در بحث خارجشون که اینجا ما خدمتشون بودیم میفرمودن این تمسک به عموم احل الله البی و وفا به عقد صحیح نیست، چون این عموم جایی رو میگیره که عقد عاقد بسته باشه، کسی که میخواد وفا کنه بسته باشه، و اینجا که مالک نبسته عقد را. فضولی هم که هیچ کار از فضولی که نمیخواد وفا کنه، اونی که عقد بسته فضولیه، اون که اوفو نداره، و اونی که اوفو داره عقد رو نبسته. منتها نکته ای که هست اینه که مالک با اجازهی که بعدن میده میتونیم عقد رو به او حقیقتا منتسب کنیم، و اصلا همینطورم درستش میکنن عقد رو، میگن درسته عقد رو نبسته ولی چون بعد اجازه میده کنه و عقد میشه عقد او، عقد او که شد باید به این عقد وفا کنه. بله شیخ تسامحی در این قسمت داره که میگه میفرماید خرج من العاری عن الاذن، عقدی که اذن و اجازه نداره از این عموم خارج شده، نه از اول داخل نبوده. به عبارت دیگه که مطلب کاملا دستون میاد، ببینید آقا گاهی عقد رو مالک میبنده یا کسی که از طرف مالک اجازه داره، خب اینجا که حقیقتا عقد رو به مالک نسبت میدن از اول، گاهی نه کسی میبنده که مالک نیست، همون فضولی، اجازم نداره اذنم نداره از طرف مالک، ولی بعد مالک اجازه میده، اینم جزء این آیه هست، میگن عقد او عقد مالک با اجازه که داده. اما یه صورت هست که نه قبلا اذن داده نه بعدا اجازه میده، این از اول خارج از عفو العقود از احل الله، نه این که داخله و خارج میشه ازش، عبارت داره خرج منه خارج میشه ازش، این هست، این عبارت خوب نیست، اما اون اشکال به نظر ما وارد نیست. در هر صورت فتعمل. آقا در ادامه مطلبشون میفرمایند که بعضی از علما برای فضولی این استدلال رو نقل کردن که آقا فضولی مگه چی مشکل داره عقدش؟ صدره عقد صدره عن اهله فی محله، یا امروزی ها میگن صدره من اهله وقع فی محله. اینو ما فکر میکنیم ضرب المثل، مثلا کسی میره ازدواج میکنه یه دختر خوبی میگیره، پسرم پسر خوبیه، میگیم خب صدره من اهله وقع فی محله، ولی خب اینو خواستن برای یه فضولی بیارن، خواستن آقا عقد صدره عن اهله، چون فرض کردیم فضولی عاقل بالغ رشید، فقط مالک نیست، پس اینطور نیست که اهلیت نداشته باشه، شایستگی و شرایط عقد بستن رو نداشته باشه. فرضم این است که مبیع هم مشکل نداره که، حال گاهی مثلا فضولی میره شراب میفروشه، مگس و سوسک میفروشه که شرایط نداره مبیع، نه فرض کنید مبیع، گفتم اول بحث که ما جایی در فضولی جایی رو بحث میکنیم که همه شرایط هست جز این که مالک نیست، و الا شرایط عاقد دیگر شرایط هست، مبیع هم همه شرایط داره، ثمن هم همه شرایط داره، مشتری هم همه شرایط داره، بنابراین میتونیم بگیم عقدی است که از اهلی صادر شده، در محلش هم یعنی مبیع هم شرایط داشته. مرحوم شهید بر این اشکال استدلال اشکال گرفته که شما که به این استدلال میخواد کار فضولی رو درست کنید، این مصادره است. مصادره اصطلاحا دوستان به آوردن آنچه که مدعا هست تو دلیل، و بنده بگم عالم متغیره، چون متغیره دیگه، خب این میگن مدعات هم همینه، دلیلت هم که همینه، این میشه مصادره. ما که میگیم عقد فضولی درسته یا نه، یعنی فضولی اهلیت داره عقد ببنده یا نه، چون مالک نیست اهلیت داره یا نه. بعد برای صحت کارش بگیم بله چون فضولی اهلیت داره. خب ما بس در همین اهلیته، تو استدلالم همینو بیاریم، این میشه مصادره. مرحوم شیخ میخوان دفاع کنن، میگن نه، علما هم نخواستن اینو دلیل مستقلی قرار بدن، در واقع ایشون هم نظرشون به همون حرف ما بوده که فضولی آقا عاقل که هست، بالغ هم که هست، نبی هم که فرض کردیم همین شرایط داره، فقط همین که نمیدونیم اذن قبلی لازمه یا نه، این هم که با این عمومات نفیش میکنیم. پس در این استدلال نظرشون به همین بحث ما بوده و در واقع میخواستن از همین عمومات استفاده کنن، بنابراین اشکال جناب شهید وارد نیست. آقا دلیل دیگری که برای صحت فضولی آوردن همون حدیث عروه بارقی است که اشاره کردیم حدیث رو و بعدم روش میخونیم، چون ایشون اولا بنابود یک گوسفند بخره دو گوسفند خرید، این یک فضولی. حالا اگه اینم بگیم فضولی نیست، مثلا بگیم بنابود کلا گوسفند بخره، حالا دوتا یکی هرچ، بعد که اومد گوسفند و یکیشو فروغ پولشو تحویل گرفت، اینا فضولی بود، پیامبرم تاییدش کرده، لذا این رو هم دلیل آوردن برای صحت فضولی. می فرماین که و الا ما ذکرنا یرجع استدلالهم، و به همین که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ گفتیم عمومات اقتضا میکنه صحت عقد فضولی را که باطل نباشه. حالا این صحت که میگیم یعنی باطل نیست، اما توقف بر اجازه داره، اون بحث دیگه است که اشاره کردیم. و به همین مطلب برمیگردد استدلال علما به این عبارت که گفتن فضولی عقد صدر عن اهله فی محله. توضیح دادم که اینا میخواستن بگن فضولی همه شرایط داره، نبی هم که شرایط داره، فقط در این که اذن مالک نیست شک میکنیم، اینم که با همون عمومات و اطلاقات سلبش میکنیم، نفیش میکنیم. فما ذکره فی غایت المراد، جناب شهید اشکال بر این استدلال، من انه من باب المصادرات، گفته این دلیل از باب مصادره است، یعنی اصلا بحث در همینه، میگیم فضولی بیعش صحیحه یا نه، یعنی اهلیت داره یا نه، بعد شما برای این مطلب استدلال میکنید که فضولی اهلیت داره. ایشون میگه نه، این اشکال لم اتحقق وجهه، من نفهمیدم توجیهش را. برای اینکه منظور علما اینه، توجیهش اینه، نظر علما لأن کون العاقد اهلا للعقد، از این جهت که بالغون عاقلون رشیدون، حالا رشیدون هم نداره، بالغون عاقلون که لا کلامه فی، رشیدون نمیخواد چون عقل خود برای خودش که نیست، مال خودش که نیست، از این جهت که بالغ و عاقله که کلامی نیست، چنانچه مبی قابل بیعه، اشاره به اون که فی محلهی، عقد در محل خودش واقع شد، یعنی مبی شرایط داره، این هم که بحثی نیست. فلیس محل الکلام الا خلو العقد ان مقارنت اذن مالک، فقط اذن مالک و هنگام عقد نداریم، و هو مدفوع بالعقد، اینم کنار میزنیم این شرط رو، شرط مقارنت رو با اصل، این اصل عملی نیست تا اشتباه نکنید، این اصل همون عموماتیست که دو خط قبل گفت عموم حل به، متاسفم که بعضی اینجور نوشتم. ولعل مراد شهید، چون که شاید مراد شهید این بوده که کلام در اهلیت عاقده و یکفی فی اثباتها العموم المتقدم، که همون اصله، که همون عموم اهل الله البیع اینا باشه. پس مراد شهید اینه که صحبت در اهلیت عاقده، ما هم جوابش میدیم که از حیث بلوغ و اینها که شرایط داره، از حیث مالکیت هم کش نداره، دلیل نداریم برای اعتبارش. وقت اشتهر الاستدلال علی، رب سراغ دلیل بعدی، استدلال بر صحت فضولی به قضیه عروه وارقی، حیث دفع علیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارا، حذف بهش دیناری دادن و قال له اشتر لنا بهی شات، برای ما گوسفندی بخر یا گوسفند بخر. اگر بگیم گوسفندی یعنی یه گوسفند نکره، اگر بگیم گوسفند جنسه یعنی حالا یکی دوتا هرچی شد، گوسفند بخر برای ما. لل ازهیه یا ازهیه قربانی. فشترا بهی شاتین، ایشون رفت دو گوسفند خرید. ثم باع احدهما فی الطریق به دینار، فأتى النبی، آمد پیغمبر را، یعنی آمد پیش پیغمبر به گوسفند و دینار. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بارک الله لك فی صفقة یمینه، بارک الله برکت بده خدا به تو در صفقه یمین. صفقه آقا خوردن دست به دست در معامله، این کنایه از معامله است، چون تو معامله دست میدن دیگه، دست هم به هم میزنن، میگن صفقه یمین، یعنی صدایی که دست میده، دست میخوره به دست، یمین هم یعنی دست. خلاصه برکت بده این معاملت رو. فإن بیعه وقع فضولا، شکی نیست که بیعش فضولی بود دیگه. کدوم بیع؟ نه اون گوسفند خریدن، اون که خریدن، همه که گوسفند فروخت. و این وجهنا شراعه، اگرچه ممکنه خریدنش رو توجیه کنیم به گونه‌ای که خارج بشه از فضولی، چون آخه اگه بگیم یه گوسفند بنا بود بخره، پس گوسفند دوم میشه فضولی، شراعش هم میشه فضولی. ولی اگر بگیم جنس گوسفند مراد بوده، حالا یکی یا دوتا یا ستا، بنابراین ممکنه خریدنش رو به گونه‌ای توجیه کنیم که خالی به خارج بشه از فضولی، اصلا بگیم منظور از شات جنس شاته، اما دیگه فروختنش توجیه نداره، گرفتن پولش توجیه نداره. هازا، یعنی این مطلب رو بگین، اینم دلیل دیگه‌ای که قرار داده شده. در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند که استدلال به این حدیث متوقف بر این هست که ما قائل بشیم که معامله‌ای که مقرون با رضایت مالک هست و فضولی میفروشه، این جزء فضولی باشه، و الا اگر چنانچه قبل احتمال داریم از فضولی خارج باشه، نمیشه به این حدیث استدلال کرد. البته به این حدیث اگر بخواد استدلال بشه، علاوه بر این که بر این مطلب که ایشون فرمود توقف داره، بر تمامیت سند این روایت توقف داره، که خب سندش سند صحیحی نیست. حتی تلقف بر این داره که بگیم عروه عاقب بوده، چون بحث ما در عقد فضولی است، اونجایی که فضولی عقد ببنده صیغه بخونه، و الا اگر عروه فقط جنس رسول الله رو داده و پولش رو گرفته بعد آورد خدمت پیامبر و این کلن معاتات بوده، شیخ انصاری معاتات رو عقد نمیدونه اصلا، بنابراین از محل بس خارجه. چقدر لازم بود این تذکر رو مرحوم شیخ میداد و ایشون نداد. حالا تا بعد برسیم، ایشون میدونید که برده ظاهرن میدونسته که پیامبر به این کارش راضی هست، نظام جنس پیامبر رو داد و پول رو هم گرفت، و الا مشکل میشه، چون قبض و اقباض در فضولی حرامه. این هم دوستان متوجه باشید که ما وقتی صحبت از عقد فضولی میکنیم صحیحه یا نه، کار به حرمت نداریم، و الا ممکنه قائل میشیم که حرمت داره، چنانچه کار به قبض و اقباض نداریم، کار به عقد داریم. گاهی فضولی عقد رو میبنده اما جنس رو دست به دست نمیکنه، اصلا دست به جنس نمیزنه. لذا قضیه قبض و اقباض، دادن چیز و گرفتن چیز، اون از محل بحث ما خارج. حالا قرب این کارها رو کرد، یا باید بگیم کار حرام کرده، چون گوسفند رسول خدا رو داد یعنی اقباض، و ثمن رو گرفت یعنی قبض، و خب این درست نیست. اگه کار حرام کرده بود پیامبر نمیتونه بارک الله فی صفقت یمینه، نحنش میفرمود. یا بگیم که قبض ارباز کرد، کار حرام هم نکرد، چون میدانست که وقتی بیاید و بگه پیامبر اجازه میدن، و و بگیم اجازه بعدی در صورتی که انسان بداند میاد کار رو دیگه حرام نمی کنه. این هم که چون یه ضعیف لذا نمیتونیم این احتمال رو هم بگیم. احتمال دیگه این هست که بگیم خیر قربه کار حرام نکرده، علمی به اجازه هم نداشت بالده، یعنی اینو نگیم، بگیم اصلا علم داشت به رضایت پیغمبر و من از پیغمبر راضیم. وقتی بدون پیغمبر راضیم تصرف حرام نیست. حالا بگیم این مولد از معاتات خارجه چنانچه احتمالشو دادیم و گفتیم قربه هم جزء این موارد بود، قهران دیگه این فضولی نمیشه که. احتمال چهارمی میشون میده این هست که میفرماید بگیم که جناب قربه میدانست رضایت پیغمبر و بنا هم بر این داشت که بعد بیاد اجازه بگیره، چنانچه مشتری هم میدانست که این قربه فضولی است، اما پولی که بهش داد نداد که به اونی که تو فروشنده واقعی هستی این پولو بگیر، در واقع امانت داد به اون که اون بده به پیغمبر. چون که این اگه جاهل باشه مشتری دیگه چنین چیزی ممکن نیست که اون امانت رو رسد نمی کنه. این واجهه است که بگیم مشتری عالم بود. خلاص آقا بین این چهار احتمال ایشون میگه احتمال سوم از همه قوی تر و ظاهره. بعدم یک خصوصی داره میفرماید که اصولا آقا در قبلا گفتیم که در معاتات صیغه که لازم نیست، صرف رسیدن عوضین به هم دیگر کفایت میکنه، ولو باد این کار رو بکنه، ولو حیوان جنس جا به جا کنه، ولو یک کسی انسان این کار رو بکنه، دیگه اون انسان عاقب نیست، اون انسان آلت کار هست. ممکنه ما در اینجا میگیم که این جناب قربه آلت بوده و الا عقدی نخونده، صیغه نخونده، معاتات بوده و این جنس رو جا به جا کرده. عبارت خالی از بعضی از مناقشات نیست، ناچارم تطبیق کنیم و بعد مشکل عبارت رو عرض کنیم. می فرمید